بری مجله مصطفی صدیقی بابری.
تشکر از خودت ساله، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. امروز چهارشنبه دهم ماه عمل سال 1390 است که برابر می شود با 30 ماه مارچ سال 2011 میلادی. با ما باشید و پیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. جرمنی وعده کرده که زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال کشور فراهم خواهد ساخت. حکومت افغانستان گفته که برای قربانیان زلزله ژاپن $1 میلیون کمک کرده است. بر اساس گزارش ها یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرده که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا از قدرت کنار خواهد رفت. این هم مشروع تازه ترین خبرها. جرمنی وعده کرده که برای 3 میلیون افغان در شمال کشور زمینه کار را فراهم خواهد کرد. این موضوع را وزیر فدرال جرمنی در امور اقتصاد و انکشاف در مسافرت اخیرش از ولایت بلخ گفت. جرمنی در بازسازی افغانستان نقش کلیدی داشته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. حکومت افغانستان دیروز اعلان کرد که برای قربانیان زلزله و سونامی ناشی از آن در ژاپن $1 میلیون کمک کرده است. این در حالی است که ژاپن یکی از کمک کنندگان اصلی افغانستان به شمار می رود. وزارت مالیه افغانستان در یک اعلامیه گفته است دولت می خواهد در بازسازی ژاپن که در 11 ماه مارس قربانی زلزله شدید و سونامی شد نقش فعال داشته باشد. در نتیجه این زلزله و طوفان در ژاپن بیش از 27,000 نفر کشته و ناپدید شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید در یک سال گذشته از بابت تلفات به افراد ملکی و خسارت به خانه های مردم در افغانستان بیش از $2 میلیون جبران خساره پرداخته است. ارقامی که به روزنامه گاردین رسیدن نشان میدهند که بریتانیا برای 951 قضیه خساره مالی، جراحت و مرگ تاوان نقدی داده و 409 عریضه پرداخت تاوان را رد کرده. به اساس این اطلاعات حد وسط تاوانهای پرداخت شده هر یک بیش از $3,000 می باشد که چند برابر کمتر از مقدار است که قربانیان تقاضا کرده اند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که این پولها اکثرا به خاطر نشان دادن نیت نیک پرداخت می شود، نه به حیث مسئولیت قانونی. بر اساس گزارش های یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده است. گفته می شود عمر پاتک اندونزیایی در ارتباط با بمبگذاری سال 2002 میلادی در جزیره بالی تحت تعقیب بود. پاتک یک عضو مزنون گروه جماعت اسلامیه مربوط با شبکه القاعده است. خبر دستگیری او از سوی دو مقام استخباراتی در اندونزیا و فلیپین داده شد. هر دو مقام بدون ذکر نامشان با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرد که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا تحت فشار شدید بین المللی از قدرت کنار خواهد رفت. اوباما همچنان در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که مسئله مسلح ساختن شورشیان لیبیایی را رد نمی کند. در این حال یک کشتی جنگی آمریکا 22 راکت نو توماهاک را بر ذخایر سلاح قذافی در ترابلس پایتخت لیبیا شلیک کرده است. در تحول دیگر داریم که در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غرب دیروز در لندن برگزار شده بود برای تشکیل یک گروه تماس در مورد لیبیا توافق ایجاد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا:
ما در هدف خود متحد می باشیم. ما خواهان یک لیبیایی می باشیم که هیچ تهدید بعدبای خود و منطقه و یا فراتر از آن بار نیاورد و با مردم لیبیا کار کنیم تا خودشان سرنوشت آینده خود را با صلح و ثبات تعیین کنند.
با گفته وزیر خارجه بریتانیا، گروه تماس لیبیا را قطر رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. با رادیو آزادی باشید. باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 7:35 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری، جرمنی زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال افغانستان فراهم میکند، وعده وزیر فدرال این کشور در امور اقتصاد و توسعه. شاگردان آقچه جوزجان میگویند در مکتبشان آب آشامیدنی ندارند.
حمیدالله همراه فرابیستم و مشکل ما وقتی که گرمی شد اکثرا بچه ها دیگر ضرورت به آب پیدا میکنن و متاسفانه دیگر آب ما در اینجا شور است. بعض وقتا خودم آب شور هم بعد سرست ما نمیباشن.
دهقانان در جوزجان از دست مگس خربوزه به فغان آمدند.
کشت مارم خورده، خربوزی مارم خورده، هیچ مفاتش نرسید.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان و از تازه ترین تحولات در لیبیا و سوریه هم گزارش های خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم، جرمنی وعده کرده که برای 3 میلیون افغان در شمال کشور زمینه کار را فراهم خواهد ساخت. این موضوع را وزیر فدرال جرمنی در امور اقتصاد و انکشاف در مسافرت اخیرش از ولایت بلخ گفت. اکنون بیشتر در این مورد از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنوید.
آلمان برای 3 میلیون نفر در افغانستان زمینه کار را مساعد می سازد. وزیر فدرال آلمان در بخش اقتصاد و انکشاف در طی سفرش به مزار شریف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به رسانه‌ها گفت با کمک هایی که در بخش اعمار مجدد افغانستان صورت گرفته، سالانه دولت آلمان حدود 430 میلیون یورو را در نظر گرفته که نتیجه این کمک ها مثبت بود. درک نیبل علاوه کرد که در ولایت بلخ سطح زندگی مردم بالا رفته و وضع امنیتی هم بهتر است.
So wollen wir helfen dazu beizutragen für weitere 3 Millionen Menschen Zugang zu Einkommens und Berufsmöglichkeiten zu schaffen.
ما در نظر داریم که برای حدود 3 میلیون انسان زمینه کار و اشتغال را مساعد بسازیم، به خاطر که ابتدا مکتب تکنیکی در نو ولایت شمال افغانستان ساخته می شود که یک تعداد آن در ولایت بلخ می باشد. زمینه این مساعد می شود که افراد بیاموزند و زمینه کار بعد از آن برایشان مساعد گردد. و افزود که اهداف بسیار مشخص در بخش پیشبرد کارهای اعمار مجدد در شمال افغانستان بخصوص در 5 ولایت شمال دارند. درک نیبل وزیر فدرال آلمان در بخش اقتصاد و انکشاف گفت که تا ختم سال آینده 2 میلیون نفر امکانات دسترسی به آب پاک آشامیدنی داشته باشد. در حدود 700 کیلومتر سرک ترمیم و یا نوسازی می گردد. آقای نیبل در ادامه اضافه کرد می خواهند که حدود 3000 طفل دیگر افغان امکانات رفتن به مکاتب را پیدا کنند. همچنان عطا محمد نور ولی بلخ در این کنفرانس خبری روی صحبت هایش با وزیر اقتصاد آلمان معلومات داد. طبق گفته های آقای نور، پیشنهاد وی به جانب آلمان کم ساختن نیروهای نظامی و تمرکز بالای بخش های انکشافی است که بیشتر ساختن مصارف در بخش انکشافی با سازی و ظرفیت سازی باشد. درک نیبل وزیر اقتصاد و انکشاف آلمان در مورد گفت که نیروهایشان تا سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کنند. انکشافات امنیتی نشان می دهد به خصوص سپردن مسئولیت امنیت ولایت بلخ به نیروهای افغان که هر دو طرف کار خوبی را در این ولایت انجام دادند. نیروهای ما زمانی که افغانستان را ترک هم کند در بخش تعلیم و تربیه پلیس و اردوی ملی آموزگاران ما باقی می مانند و حمایت خود را ادامه می دهند. ولی ما کوشش میکنیم که در آینده ها در بخش تعلیمات ملکی در راستای علم و تربیت زیادتر همکاری داشته باشیم. ولی بلخ در این کنفرانس نقش نیروهای نظامی آلمان را در اکثر مناطق شمال مؤثر دانسته گفت که برنامه های کاری آلمان زیربنایی میباشد و از برنامه های انکشافیشان قدردانی کرد.
گزارش بود از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. فکر نو با جوانان. بزودی از رادیو آزادی. دهقانان جوزجان باز هم از مگس خربوزه شکایت دارند. این حشره دشمن حاصلات خربوزه دهقانان است. آنان میگویند از چندین سال است که حاصلات خربوزهشان خراب می شود، ولی مسئولان هنوز مشکلشان را مرفوع نساختند. باز هم در این مورد بین که از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان بشنویم.
دیهاقین ولایت جاغزجان میگویند مگس خربوزه آفتی است که از 6 سال بدین سو خربوزه ها را تخریب میکند، اما هنوز دولت قادر نشده تا این مرض را به درستی تشخیص و جلوگیری نماید. صورت خان یکی از دیهاقین قریه افغان تپه شبرغان میگوید در پهلوی مگس خربوزه در ماه های حمل سور و جاغزا، ملخ نیز سیلاسا بر مزارع ما حمله برده تمام زراعتی که داریم به خصوص گندم، رشقه و سایر کشتزارها را از بین میبرند. این دهقان گفت دولت بعد از آن که تمام زراعت از بین رفت فقط وعده همکاری را برای ما میدهد.
کشت مرم خورده، خربوزی مرم خورده، ایش ما پاتش نرسید. نه دما کسی گفته چی درس میتیم، نه عملی کردیم، نه آمدیم با چشم سر ندیدیم. ما تقریبا 400 جریب زمین داریم، 1000 جریب زمین است. قوم ما است، دقت ما هم آیت ها به نظر دیدیم، نه دواج دیدیم، نه هم گب سخن کردیم از داد. ملخ همیت از داد سه ما دا بار یور ترکتیم، گل برده یک نان خورده نتانستیم.
صورت خان دهقان گفت اگر مقامات مسئول در این راستا آنها را یاری نرساند، مزارعشان امسال نیز نابود خواهد شد. انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری جاغزجان میگوید که آنها برنامه‌هایی را به خاطر جلوگیری از این امراض آغاز کرده‌اند. بنابر گفته‌های رئیس اداره زراعت جاغزجان، این کمپاین در 8 ولسوالی که از ناحیه بروز امراض نباتی دچار مشکلند عملی می‌شود.
ما امیدوار هستیم ساحاتی که به اصطلاح ملخ بروز میکنه با آدرس ما تلفن بکنن و مردم و محل همکاری بکنن تا بتانیم حین بروز در نقطه بروز ملخ‌ها را ما از بین ببریم.
مرجان همت مسئول بخش مجادله با آفات نباتی وزارت زراعت که در یک سفر کاری به شبرغان آمده است گفت در سال جدید برنامه‌های وقایوی را روی دست داریم. وی افزود به خاطر جلوگیری از امراض نباتی کارمندان ریاست زراعت در سراسر کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت تا همراه با دیهاقین فعالیت‌های کاریشان را آغاز کنند.
و این باید توسط مردم خود تطبیق کنید. از اینا مردم هستند. ما بخش تکنیکی هستیم، برای شورا را نشان میدیم. وسایل تا ضرورت است، در جایی که دوا ضروره برایشان میدیم. در جایی که بخش تکنیک و میخانیکی بر اینا کار از کار خودشان دیگر میکنند.
اما دیهاقین ولایت جاغزجان مدعی‌اند که در حال حاضر ملخ‌های نوزاد و کفشک در مزارع زراعتی پیدا شده و اگر مسئولین در فکر از بین بردن آنها نباشند، رو به افزایش خواهد بود. دیهاقین این ولایت در سال روان بیش از 25 هزار هکتار زمین را گندم و حدود 2000 هکتار زمین دیگر را سبزیجات و حبوبات کاشته اند.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. باز هم گزارش دیگر داریم از جوزجان، این بار شکایت در مورد دیگره. یک تعداد از شاگردان در ولسوالی آقچه شکایت دارند که در مکتبشان آب آشامیدنی ندارند. آنان میگویند که آب موجود در مکتبشان شور است و غیر قابل نوشیدن. بازم عالم رحمانیار هم با شاگردان صحبت کرده و هم با مقامات جوزجان و این گزارش را دارد.
ادی از شاگردان لیسه زکور آقچه میگویند فعلا ما شاگردان آب خوردنی خود را از حوض ها میگیریم که از یک سو پاک نیست و از سوی دیگر بسیار شور است. در زمینه 3 تن از شاگردان مکتب زکور آقچه بر رادیو آزادی گفتند شاگردان و معلمین ما چندین بار به خاطر رفع این مشکل به مسئولان ارائه داشتند که تاکنون جواب مثبت دریافت نکردند.
اسم حمیدالله ادیب است، یک تن از متعلمین سنف 12 مکتب لیسه زکور آقچه هستم و مشکل دیگه بسیار مهم است و باید بگویم آب نوشیدنی ما نداریم در مکتب خود. آب ما شور است، هوا گرم است. بعد ازی
حمیدالله همراه فرابی استم و مشکل ما وقتی که گرمی شد اکثرا بچه‌ها دیگه ضرورت به آب پیدا میکنن و متاسفانه دیگه آب ما در اینجا شور است. بعض وقتا خودم آب شور هم بعد از رسم ما نمی باشه، باز بچه‌ها مجبور هستن دیگه وقتی که بسیار مجبور شدن باز مجبور هستن بیرون از مکتب میرن به خاطر آب.
اما اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه گفت که در سال جاری مشکلات شاگردان و اهالی این ولسوالی از طریق تطبیق پروژه های جدید مرفوع خواهد شد.
ببینین ما پیشتر خدمت دارد کردیم یکی از مشکلات عمده مردم ولسوالی آقچه آب آشامیدنی و زراعتی و مردم اگرچه صحیح نیست، مثلا از آب روانی که در جوی ها غیر صحیح است از اون ناگزیر استفاده میکنن. ما چای عمیقی که چند چای عمیق از بعض محصا ساکنده شد نتیجه نداد. وقت یک سال دوام کرد شیرین، بعد از او به تلخ تبدیل شد. ما پیشتر خدمتتان عرض کردیم آب تحت الارضی یعنی زیر زمین ولسوالی آقچه مفید و مؤثر نیست، آب با آشامیدنی نمیشه. ما یک پروگرام داریم.
کمبود آب یکی از مشکلات عمده است که تنها اهالی آقچه نه بلکه باشندگان ولسوالی های همجوار آن، منگجیک، مردیان، فیض‌آباد و خانقانیز با آن مواجهند. بسیاری از مردم ولسوالی های پنجگانی آقچه شکایت از این دارند که در گذشته دولت از انتقال آب از دریای آمو بارها وعده داده بود، اما به وعده هایش عمل نمی کند.
گزارش بود از عالم رحمانیار. و حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین. یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. جرمنی اعلان کرده که زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال کشور فراهم خواهد ساخت. حکومت افغانستان گفته که برای قربانیان زلزله ژاپن $1 میلیون کمک کرده است. بر اساس گزارش ها یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرده که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا تحت فشار شدید بین المللی از قدرت کنار خواهد رفت. و همچنان تا لحظات دیگر خواهید شنید که در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غربی دیروز در لندن برگزار شد، برای تشکیل یک گروه تماس در مورد لیبیا توافق شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشد.
روزنامه یک گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود راجع به قتل مردم ملکی توسط عساکر امریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. اردوی امریکا به علت نشر عکس‌های آزاردهنده‌ای که در مجله شپیگل آلمان به چاپ رسیده معذرت خواسته و گفته است که محتوای این عکس‌ها دور از معیارها و ارزش‌های مردم امریکا می باشد. مجله گفته است این عکس‌ها مربوط به تحقیقات جنایات جنگ می گردد که مرتکبین آن اعضای لوای 5 امریکا می باشند که در جنوب سیاتل ایالت واشنگتن مستقر می باشند. با نوشته روزنامه، جریمی مورلاک اولین شخص از جمله 5 عسکر امریکایی می باشد که در هفته گذشته بعد از تثبیت جرم قتل مردم ملکی در افغانستان توسط محکمه نظامی به 24 سال زندان محکوم گردید. مورلاک در محکمه گفته است این عمل او یک بخش از پلان عمدی برای قتل افغانهای ملکی بود است. اما وزارت دفاع امریکا در یک اعلامیه گفته است ما در این مورد به جوابگوی خود را متعهد می دانیم و اجازه می دهیم تا روند قضایی برای آشکار ساختن موضوع ادامه بدهد و فکر کنند که حکومت در برابر قربانیان به شمول پذیرفتن هدایات حمایوی به منظور اطمینان از محاکمه عادلانه مسئولیت دارد. روزنامه دیگر ماسکو تایمز در شماره اخیر خود در ارتباط روابط روسیه با ایالات متحده امریکا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در اجلاس ماه نوامبر ناتو در لسبون، روسیه و ائتلاف ناتو ماه جون را به حیث ضرب العجل پیشرفت در انکشاف یک چارچوب برای همکاری در مورد موشک‌های بالستیکی دفاعی تعیین کردند. اما اگر یک موافقتنامه در این زمینه حاصل شود، در آن صورت بازی در روابط روسیه با ایالات متحده امریکا و ناتو تغییر خواهد کرد. هرچند هر دو طرف هنوز در نصف راه این ضرب العجل قرار دارند، اما هر دو جانب باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این مورد به نمایش بگذارند. روزنامه در ادامه مقاله می‌نویسد رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در میان مقامات غربی آخرین شخصی می باشد که تلاش می نماید مسکو را اطمینان بدهد که سیستم دفاع موشکی پلان شده آنها نه نیروهای استراتژیک اتمی روسیه را هدف قرار می دهند و نه هم توانایی آن را دارند تا موشک‌های بالستیکی پیشرفته میان قاره‌ای روسیه را حائل شوند یا قطع کنند، بلکه قصد آنها دفع خطر موشک‌های ایران می باشد. اما بعد از ملاقات 22 ماه مارچ با وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردی‌یوکوف، یگانه چیزی را که گیتس می توانست بگوید این بود که واشنگتن و مسکو روی موضوع با هم اختلاف نظر دارند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا به این گزارش بشنویم در مورد تحولات در افغانستان. لوی سرانوالی افغانستان شایعات را رد کرد که گویا رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستانی آیسا از سوی لوی سرانوالی بازداشت شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نورالله دلاوری فقط به خاطر ملاقات با عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به لوی سرانوالی انتقال داده شده بود. این در حالی است که آقای قاسمی دو روز قبل به اتهام فساد اداری از سوی لوی سرانوالی افغانستان توقیف شد. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید که نورالله دلاوری رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به خاطر داشتن دوسیه اختلاس ممنوع الخروج شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی در صحبت با خبرنگاران همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا آقای دلاوری از سوی لوی سرانوالی توقیف شده است.
آقای نورالله دلاوری رئیس آیسا در قضیه فساد اداری که متهم قرار گرفته بود مطابق پرنسیب تحقیق غرض مقابله شد با محترم عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت به توقیفخانه کابل انتقال داده شد و بعد از پروسه اکمال تحقیق مجددا رهسپار وظیفه‌اش گردید. هر گونه تبصره رسانه ها در این مورد موجه نمی باشد.
برخی دیگری از اعضای سابق کابینه افغانستان به فساد اداری متهمند که عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی یکی از این افراد است که به اتهام اختلاس 9 میلیون دلار به روز دوشنبه سوی لوی سرانوالی افغانستان توقیف گردید. سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان میگوید آقای قاسمی در یکی از قضایای مربوط به اختلاس با رئیس فعلی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان شریک است. نورالله دلاوری پس از پخش گزارش‌های در مورد توقیفش با رسانه‌ها صحبت نکرده است، در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید با منظور برچیدن فساد از ادارات دولتی این کشور تلاش‌های همه‌جانبه را انجام می‌دهد. اما در این حال انتقادهای وجود دارد که با افرادی که در رده‌های بلند دولتی وظیفه اجرا می‌کنند و به فساد اداری متهمند برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد. اما گفته می شود بازداشت عنایت الله قاسمی که یکی از افراد بلند رتبه سابق حکومت افغانستان به شمار می رود تا حدی از میزان نگرانی ها در خصوص عملکرد ارگان های مبارزه با فساد اداری با افراد فاسد در افغانستان می کاهد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، و حالا می‌پردازیم به تحولات در جهان. در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غربی دیروز در لندن برگزار شد در مورد تشکیل یک گروه تماس در باره لیبیا توافق شد. در این کنفرانس نمایندگان 40 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت داشتند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا گروه تماس لیبیا را قطر رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در سید سمی عباس.
در کنفرانس لندن در مورد کوشش‌ها برای ایجاد ثبات در آفریقای شمالی و مسئول دانستن معمر القذافی به کارهایی که در لیبیا انجام می‌دهد بحث صورت گرفت. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک در پایان کنفرانس در لندن گفت گروه تماس جدید تأسیس که توسط قطر رهبری می‌شود به زودترین فرصت کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای هیک افزود اشتراک کنندگان کنفرانس تعهدات خود را برای عملی کردن کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا ابراز داشتند.
We are united in our aims
ما در هدف خود متحد می باشیم. ما خواهان یک لیبیایی می باشیم که هیچ تهدید بعدبای خود به منطقه و یا فراتر از آن بار نیاورد و با مردم لیبیا کار کنیم تا خودشان سرنوشت آینده خود را با صلح و ثبات تعیین کنند. آقای هیگز هار داشت. اشتراک کنندگان در کنفرانس همه به این نظر بودند که حکومت معمر القذافی مشروعیت خود را در لیبیا از دست داده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون اظهار داشت که در این کنفرانس در مورد کمک‌ها به مخالفین حکومت لیبیانی صحبت شد، ولی هیچ نوع تصمیمی در مورد مسلح ساختن مخالفین اتخاذ نشد و افزود که در این کنفرانس کمک‌های غیر نظامی به مخالفین حکومت لیبیا مورد بحث قرار گرفت. خانم کلینتون گفت که در عملیات به لیبیا ناتو نقش اساسی خواهد داشت.
شورای اتلانتیک شمالی با متحدین آن در گرد میز ترتیب دهنده مستقیم دساتیر اجرایی در عملیات پیمان ناتو به لیبیا می باشد. این یک رویش مشابه نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایساف خواهد بود.
در داخل لیبیا نظر به خبرها قوای مخالف حکومت معمر القذافی که در نتیجه حملات هوایی قوای ائتلاف در غرب این کشور به پیشرفت چشمگیر دست یافته بودند، دیروز در نتیجه حملات تانک و راکت حکومت از پیشرفت به سمت زادگاه قذافی در شهر سرته به عقب نشینی مجبور شدند. مخالفین در شهر نوفالیا که در 150 کیلومتری شهر سرته موقعیت دارد نیز به عقب رانده شدند. در خبرها همین طور آمده است که در مصراته نیز جنگ ها ادامه دارد و طرفداران حکومت قذافی بر مخالفین در شهر مصراته که 30 شهر بزرگ لیبیا می باشد یورش بردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در تازه ترین تحولات در شرق میانه میشنویم که حکومت سوریه که به حیث یکی از ظالمترین حکومت های شرق میانه به حساب می آید، هیچ انتظار نداشت که موج قیام های ممالک عربی به این کشور هم سرایت خواهد کرد. امروز رئیس جمهور این کشور بشار الاسد در حکومت 11 سالش با جدی ترین بحران روبروست. موج آشوب ها علیه او در چندین شهر این کشور ادامه دارد که ده ها نفر تا حالا در آنها کشته شدند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس بشنوید.
حتی در مراحل حساس خشم مردم عرب کس انتظار نداشت که این سیلاب دامنگیر رژیم سوریه هم خواهد شد. اما برعکس رژیم ظالم حزب بعث بشار الاسد که ده ها سال با قبضه آهنین حاکمیت کرد امروز با بزرگترین تهدید و بحران روبروست. هر روز بین قوای این کشور و مظاهره کنندگان برخورد صورت می‌گیرد و به گفته حامیان حقوق بشر تا حال در حدود 150 نفر در این برخوردها کشته شدند. بشار الاسد که 11 سال قبل یعنی در سال 2000 بعد از فوت پدرش حافظ الاسد اداره کشورش را به عهده گرفت، با شدت تکان خورده و قرار است راه را برای اصلاحات در کشورش باز کند. دیروز بشار الاسد استعفای کابینه کشورش را قبول کرد و به زودی کابینه نو را اعلان خواهد کرد. از همه مهم این که او قرار است قانون اضطراری را که از 50 سال به این سو در سوریه حاکم است و به اساس آن حکومت این کشور تمام مخالفین خود را سرکوب می‌کرد لغو نماید. یک رژیمی که بزرگترین غرورش دشمنی با آمریکا و اسرائیل بود امروز خود را آسیب پذیر حس کرده است. اما برعکس در واشنگتن اکنون هیچ نوع علامت رغبت برای سرنگونی رژیم بشار الاسد مشاهده نمی‌شود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا چنین نشان داد که بشار الاسد یک اصلاح طلب می باشد.
Many of the members of Congress of both parties who have gone to Syria in recent months.
یک تعداد زیادی از اعضای کنگرس از هر دوی حزب که در ماه‌های اخیر به سوریه سفر کردند با این عقیده‌اند که بشار الاسد یک اصلاح طلب است. چیزی که در اواخر در سوریه واقع می شود قابل نگرانی عمیق است. اما بین این عمل که طیاره ها را به پرواز آورده و شهرهای خود را بمباران کنید و استفاده از پلیس علیه مظاهره کنندگان که البته آن هم برای ما استفاده بیش از حد قدرت می باشد تفاوت وجود دارد.
تحلیلگران به این نظرند که بیانات خانم کلینتون نظر رسمی دوگانه را که در رابطه با سوریه در آمریکا وجود دارد شرح می کند و این نظر در دو کشور دوست آمریکا در منطقه عربستان سعودی و اسرائیل هم مشابه با این می باشد. مها اعظم مدیر مشترک برنامه شرق میانه و افریقای شمالی در مرکز تحقیقات چتم هاوس لندن به این نظر است که سوریه من حیث کشور دیده می شود که با وجود بدبینی دو جانبه با اسرائیل می تواند در صلح با این کشور به سر ببرد. در داخل سوریه قوای نظامی در بندرهای آبی مهم این کشور مستقر شده و تظاهرات هم به چندین شهر سرایت کرده است. طرفداران حکومت بشار الاسد هم دیروز به سرکا برآمده و به تظاهرات گسترده دست زدند، از جمله در دمشق پایتخت این کشور.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما حالا در این برنامه پشتو همراه سالی محمد سالی باشین. سلام و خوش آمدی.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی. تسلیم سی په افغانستان کې د زهره ته بجې سوی اول